بسم الله الرحمن الرحیم. اگه قرار شده تصمیم گیری جهانی بشه، خب همه جزو جهانن، فقط شما که جزو جهان نیستید. همه بیان تصمیم بگیرن، بذاریم رومیز بحث کنیم، گزینه‌های رومیزتون فقط بمب اتم نباشه به تهدید. منطق، تعریف حقوق بشر چیه، اینا بشینیم بحث کنیم، بعدم همه با هم تصمیم بگیریم. حق وتو و وحشیگری جنگلی که حق با قوی تر است بذار کنار، وقت میشه واقعا جهانی شدن. اینجوری میشه غربی کردن جهان یا جهانی کردن غرب. این که معیار نیست، این همون استکبار و استعمار غربی است که اسمش عوض شد. جهانی شدن یعنی همه جهان مشترک و سهیم و محترم و برابر باشن، همه جهان دخیل باشن. ولی که بیاد ابرقدرت‌های مالی و رسانه‌ای درست کنید و نظامی و کمپانی‌های چند ملیتی فراملی زیر کنترل خودشون و از درون و بیرون حاکمیت‌های ملی رو اون جایی که به ضررتونه زیر سوال ببرید، اون جایی که نوکراتونن تقویت کنید، دژ بسازید، اینا نمیشه. دو تا مشخصه حاکمیت که یکی کنترل بر ارز، یکی کنترل بر تجارت خارجی است، از بین مشخصه های اصلی حاکمیت، خب اینا الان در خیلی از کشورها تضعیف کردن این رو. تمامیت ارضی ملت ها رو هم اون جایی که نوکراشونن یا خودشونن قبول دارن، اون جایی که دولت های مخالف، ملت های مخالف اینا هستن، تضعیف میکنن. گسترش سازمان های محلی و ملی و بین المللی و جهانی، بحث سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین الملل پول، عفو بین الملل، حقوق بشر و این حرفا، انرژی اتمی، میگه آقا اینا با تکنولوژی ارتباطی نو، با رسانه‌های جهانی، با اون اتاق مرکز، با اتاق فرمان ما باید کنترل بشوند. حتی برنامه‌ریزی میکنن که چجوری داخل کشورها توده‌ها و افکار عمومی رو از جمله در موقع انتخابات ها مدیریت کنند، چگونه تصمیم گیران و حکومت ها داخل حکومت ها آدم تزریق کنند و مستشار بفرستند غیر از جاسوس، و یا تحکم کنند که باید چنین کنید، باید چنین کنید، یه دن بگم بله دیگه، خب گفتن باید دیگه، اینا علم جهانی شدنه، آشتی با جهانه. شعاراش هم خیلی قشنگ، حمایت از محیط زیست، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق اقلیت ها، همه اینا ارزش های اسلامی است، ارزش های انسانی است. با کدوم تعریف، با کدوم ضمانت اجرا و با کدام آثار، چه شیوه هایی و چرا همه، و اینکه همه اینا پشت پرده سیاسی است و در جهت منافع سیاسی استعمال میشه. خب الان کمتر دولتی تو دنیا مونده که نفوذ ناپذیر باشه. امروز تقریبا دولت 100% مستقلی واقعا در دنیا وجود نداره. دو سه تا قدرت اصلی هم که در حال جنگ قدرت بودن و هستن بازم، دو چهار تا کشور اروپایی هم بازن، اروپایی و خود آمریکا، اسمشون و ادبیاتشون تغییر کرده. غیر از اینا هم بقیه همه وابستن به اینها. شاید واقعا انقلاب و جمهوری اسلامی تنها کشور واقعا مستقل جهان باشه هنوزم الان، که واقعا مستقلا داخل کشور تصمیم میگیرن، حاکمانش رو واقعا خود مردم تعیین میکنن و این حاکم و حاکمیت مردمی و منتخب مردم در جهت منافع ملت تصمیم میگیره و باید بگیره. ولی خب کسانی هستن که متاسفانه ولو داخل حکومت به این ارزش‌ها دیگه اعتقاد ندارن یا اونقدر معتقد نیستند. الان تمام دولت‌های جهانی با درجات متفاوت نفوذ پذیرند، یعنی زمینه ادغام دولت‌ها و وابستگی‌ها که مفهوم کلاسیک حاکمیت رو تضعیف کنه وجود داشته و داره. حاکمیت در تمام ابعاد دچار فرسایش شده، حاکمیت‌های ملی. ولی این نیست که قبل از این شعار هم نبود، قبلش هم همینطور بود، اسم دیگه‌ای داشت. همه کشورها مگر تحت سلطه یا آمریکا یا شوروی نبودن قبلا؟ حالا باز جوری دیگه ای تقسیم قدرت و جنگ قدرته. ولی حاکمیت دولت های مستقل به رسمیت هیچ وقت شناخته نمی شده، الان هم نمیشه و کاملا محدوده. کمیته حقوق بشر را بندازیم و موازین کنوانسیون رو در قلم رو به تک تک دولت ها باید بررسی کنیم، نظام آموزشیتون، نظام حقوقیتون، و باید به ما گزارش بدید، باید تا 15 سال دیگه 10 سال دیگه این کارا بشه به ما گزارش بدید، ما بازرسی میکنیم. اینا دیگه ادامه همون خطه و سر تعهدات هم نمیمونن دیگه. در برجام ایران به تمام تعهداتش هم اول عمل کرد، اینا به 10% تعهداتشون هم و به شرطهای جمهوری اسلامی برای برجام عمل نکردن. الان هم که بعد از همین انتخابات بسیار عالی و خوب با این الگوسازی برای واقعا دموکراسی جهانی حتی با ضوابط غربی، باز دوباره تحریم‌های جدید، تهدیدهای حتی نظامی منطقه‌ای و جدید دوباره تصویب کردن. اینا اینجوری هن، اینا به تعهدات رسمی خودشون هم پابند نیستن. یک تفسیر مندرآوردی موسع از منشور سازمان ملل و حقوق بشر و امنیت دولت‌ها و حاکمیت‌ها، هر جا هر چی رو بخوان هر مفهومی رو مورد تعرض و چالش قرار میدن تحت عنوان اینکه دوران اصلا دبیر یکی از دبیر کل سازمان ملل سریع گفت دوران حاکمیت دولت‌ها به سر آمده، به طور به اون معنایی که قبلا بود. وظیفه رهبران دولت‌ها اینه که بفهمن باید یک توازنی برقرار کنن بین تعریف حکومت خوب که یه تعریف خاصی داره، این حکومت خوبم به اصطلاح اصطلاحیه، معنای لغوی نداره، یه تعریف سکولار غربگرا داره، و موازنه حکومت خوب با نیازمندی‌های جهان وابسته امروز. خب اینا رو تعابیری است که به صراحت بارها به کار بردن. و آخرین نکته‌ای که در این باب مباحث چیز عرض می‌کنم اینه که در ترکیب قدرت‌ها، اصلا این کنگره وین که اولین نمونه عملیاتی سازمان بین‌الملل در اروپا و جهان بود که بین چند تا دولت اروپایی بود علیه ناپلئون و فرانسه، بعد از جنگ‌های او صلح‌نامه‌هایی پیوستن امضا کردن بین خودشون، به همون کنسرت اروپا به عنوان کنسرت اروپا مطرحه در تاریخ روابط بین الملل اروپا، که بعد بلافاصله گفتن آقا یه مشکلاتی داریم که این شعارها هم واقعی نیست هم عملی نیست. یکی این که هیچ وقت هممون متقاعد نمیشیم که سهم این چند تا کشوری که ناپلئون بعد از شکست ناپلئون هشتن در اروپا سهم هر کس چقدر باشه، ترکیب قدرت ها مساوی نیست، هر کی قدرتش بیشتره باید سهم بیشتری داشته باشه. و مثلا بعضی کشورهای اروپایی رو داخل آدم ندونستن همون موقع، اسپانیا، دانمارک، پرتغال، سوئیس، اینا رو اصلا اینا مثل شهرهای کوچک شهرستانای تابع این سه چهار تا قدرت اصلی اروپا بودن. عثمانی ترکیه رو به عنوان قدرت اروپایی قبول نکردن با اینکه بخش اعظمش تو اروپا قرار می گرفت، و این که اصلا ساختار دائمی منظمی نداره، هر وقتی که از این قدرت ها منافعش اقتضام میکنه تشکیل جلسه میدن یه تصمیم به نفع خودشون میگیرن بعد دیگه تعطیل میشه. انواع ظلم ها و درگیری ها و دادخواهی های ملت های کوچکتر اروپایی اصلا مورد توجه قرار نمیگرفت و از این قبیل. تو قرن 19 یه عالمه از این قوانین و قراردادات خود اروپایی ها با هم دیگه امضا کردن تحت عنوان اجماع اروپایی. بعد که فرانسه تهدید ناپلئون تمام شد بلافاصله باز تهدیدهای دیگه شروع شد، جنگ‌های داخلی، با اینکه اینا رو امضا کرده بودن. مثلا فرانسه علیه قیام مردم بلژیک حمله کرد، سرکوبشون کرد، بلژیک رو آمد اشغال کنه به نفع فرانسه. خب انگلیس و روس و آلمانا که اون موقع پروس و اتریش بود جلوش ایستادن، اون دست کشید. دو سه دهه بعد جنگ‌های کریمه شروع شد که روسا می‌خواستن باز این طرف انگلیس و فرانسه و آلمان یا اتریش با هم متحد شدن علیه اونا. بعد آلمان قوی شد، گفت انگلیس و فرانسه و اینها مستعمراتی دارن در روسیه در آفریقا و آسیا و جای دیگه، ما هم مستعمرات میخوایم، ما هم به قدرت استعماری پیوست. احساس خطر کردن بقیه اونا از آلمان که اصلا جنگ اول و دوم اروپایی که جهانیش کردن از همینجا شروع شد که آلمان گفت ما هم سهم میخوایم هم داخل اروپا هم در آفریقا و آسیا. از اینجاست که سیاست بین الملل این سه چهار تا کشور اروپایی از اروپا خارج میشه و یک حالت جهانی و بین المللی پیدا میکنه. اصلا تو قاره اروپا، قاره سبز، جنگ های مختلفی که راه افتاد، یه وقت جنگ روسیه و ژاپن، یه وقت اوایل قرن 20 بعد از فروپاشی عثمانی قضیه بوسنی هرزگوین، بعد قضیه آفریقا تو بحران مراکش، بعد دوباره جنگ های بالکان، اینا همه جنگ های قدرت بین این چند تا کشور اروپایی بود تا رسید به جنگ فراگیر اول، جنگ جهانی بهش میگن، چهار سال که تا اون موقع بی سابقه بود. میلیون ها میلیون، ده ها میلیون اروپایی و به حتی غیر اروپایی کشته شدند. مردم اروپا دچار سرخوردگی و بیچارگی و اینکه به هر قیمت یه جوری مدارایی صورت بگیره. و این همین سه چهار تا قدرت اصلی اروپا که از دل کنگره وین، از اون شیوه بعد آمدن جامعه ملل رو طرحش رو دادن، متحدین و متفقین، سه به سه، هدف قدرت طلبی و توسعه گرایی بود. بعد نظام سیاسی اروپا در بخش از اروپا کلا تغییر پیدا کرد، چهار تا امپراتوری از هم پاشید، روس و آلمان و عثمانی و اتریش مجارستان. جامعه ملل دو سه دهه به اصطلاح ادعا میکنن صلح رو در اروپا و در جهان حاکم کرد، در حالی که در تمام این دو سه دهه دوباره همینا کشورها داشتن آماده میشدن برای جنگ دوم و دوباره یک طرف آلمان و این دفعه آلمان و ایتالیا و ژاپن و اینا با هم، و این طرف هم انگلیس و فرانسه و آمریکا و شوروی و اینا با هم دیگه. که دوباره اروپا و کل جهان رو به خاک و خون بکشن و بمب اتم استفاده کنن و از این قبیل. اینا بوده که آقا این سازمان‌های بین الملل و سازمان ملل و این قوانین بین الملل رو ساخته. اینها از دل یه همچی جنگ‌های قدرت فاسد اروپایی غربی متولد شد. خودشون به اکثر این اصول پابند نبودن. هیچ وقت صلح واقعی در خود اروپا نبوده. الانش هم عرض بکنم که نیست. همیشه گفتن احتیاج به یک یا دو تا ابرقدرته که اگر زور باشه جنگ نخواهد شد. اگر همزور باشیم ما با گفتگو نمیتونیم صلح برقرار کنیم. اروپا که پدر مدرنیته است یا مادرشه دانسته میشه وحشی ترین قاره جهانه. هیچ قاره در جهان این همه جنگ و خونریزی نداشته در داخل خودش و منشأ این همه جنگ و خونریزی در جهان نشده. اینا ظرف دو تا جنگ در فاصله 30 سال در نیمه اول قرن 20 ده‌ها و ده‌ها میلیون از خودشون و از دیگران رو کشتن. خونین ترین و خشن ترین قاره جهان اروپا بوده. آمریکا هم محصول اروپا بود دیگه. اروپایی‌ها بودن که رفتن اونجا رو گرفتن. استرالیا هم باز اروپایی‌ها و انگلیسی‌هایی بودن که رفتن، انگلیسی‌هایی بودن که رفتن اونجا. و در آسیا هم همینطور. تا الان هم همین وضعه. اینایی که میگن واقع بین باشید، ایناست واقعیت‌ها. شما واقع بین باشید. امام خمینی واقع بین‌تر از همه بود که گفت اینا نه مستقلن نه دنبال صلح و حقوق بشرن. اصلا کسانی که از تشکیل سازمان ملل و قبلش جامعه ملل در اروپا صحبت میکردن، جالبه بدونید اینا متهم بودن به ایدئالیست بودن، که اینا آرمانگرایان، واقعا فکر میکنن میشود یک سازمان جهانی تشکیل داد که تمام جهان رو در صلح و برابری نگه داشت. اینا رئالیست نبودن، اینا واقع بین و واقع گرا نبودن. اینا متهم میشدن که ایدئالیست هستید و دارید آرمانی و خیالاتی نگاه میکنید و این سازمان ها هیچ وقت مانع جنگ نشدن. و اتفاقا راست هم میگن، این سازمان های بین الملل مانع هیچ جنگی نشدن، ابزار پوششی برای جنگ های بعدی شدن که ملت ها و دولت های ضعیفتر رو کنترل و سرکوب کنن و جنگ های جدیدی که این قدرت ها ایجاد میکنن در جهان باز اینا توجیه کنن و بعد از پایانش دوباره سهام رو تقسیم کنن و جمع بندی کنن. اون جامعه ملل محصول جنگ اول اروپایی ها بود. قربانیانش مردم بیچاره اروپا و غیر اروپا بودن. مسابقه تسلیحاتی و بحث توازن قوا بین این 3-4-5 کشور اروپایی. بعد از جنگ هم که کنفرانس صلح گذاشتن در پاریس، بلافاصله رقابت ایجاد شد. اونایی که برنده جنگ بودن بین خود اونا، یکی فرانسه و آلمان بودن، گرایش اروپایی، یکی هم گرایش انگلوساکسون که آمریکا و انگلیس بودن. یعنی برندگان خود این جنگ به جان هم افتادن بلافاصله. که دو تا بلوک تشکیل شد و بلوک آمریکا و انگلیس، انگلوساکسون و نوکرانشون تحت عنوان مشترک المنافع، اینا وجه غالب شدن. بعد از جنگ حتی کشورهای شکست خورده جنگ اول رو که آلمان و اتریش و مجارستان و ترکیه و اینا بودن، نیمی از اروپا رو مجبور کردن که اینا رو امضا کنن، اما اینا رو به عضویت نپذیرفتن حتی بعد از اینکه اینا تسلیم شده بودن و شکست خورده بودن. از اون طرف خیلی دقت کنید، حتی اون جامعه ملل اروپایی که بعد از جنگ اول تشکیل شد، جامعه ملل، آمریکا خودش جزو عضو مؤسسش بوده، در این حال خود آمریکا اون رو امضا نکرد. آمریکا هیچ وقت عضو جامعه ملل نشد با اینکه خودش جزو مؤسسینش بود و اعلام کرد که ما طبق قوانین پارلمان خودمون، کنگره خودمون و اینا تصمیم میگیریم، ما تابع قوانین خارج از آمریکا نمیشیم. ببینید جزء مؤسسین جامعه ملل، خودش عضو نمیشه. بعدم جامعه ملل با فاصله کوتاه کشورهای دیگه اروپایی هم ازش اومدن بیرون. آلمان، ایتالیا، اسپانیا، حتی کشورهای دیگه مثل برزیل، اینا همه بیرون اومدن و دیگه عضوش همون موقع هم نبودن. یا اعضای دائمش که مثلا آلمان و شوروی اومدن شده بود 6 عضو. و جالبه که آلمان و ژاپن از جامعه ملل رفتن بیرون، ایتالیا هم چند سال بعد، 3-4 سال بعد رفت بیرون، شوروی هم چون در درگیر با آمریکا و انگلیس و فرانسه بود، شوروی رو اخراجش کردن. تهش اعضای دائم شورای جامعه ملل شدن فقط خود انگلیس و فرانسه. آمریکا هم که جزء مؤسسین و رهبرانشه، خودش عضو نبود. اینا کاملا نشون میده ماهیت این سازمان ها چیست. خب جنگی که ده ها میلیون کشته گذاشت، میلیون ها کشته در خود اروپا گذاشت، صدها هزار شغل رو از بین برد، اقتصاد اروپا رو، مردم اروپا رو به لحاظ روحی روانی، اصلا بعد جنگ اول و به خصوص جنگ دوم بود که قیود اخلاقی و خانواده و مسائل جنسی و اینا به شدت و به سرعت دچار فروپاشی شد. یعنی اروپا و غرب واقعا تا 80-90 سال پیش اینقدر دچار فساد و فحشا و بی‌حیایی نبودن. همه هفته که دو هفته پیش سران این اروپایی ها جمع بودن، خودشون جدا عکس گرفتن، همسرانشون هم با هم دیگه یه عکسی گرفتن. وقت توی همسران رؤسا که خود رؤسا همه مردن، جزو همسرانشون هم مرد هم زن عکسشون هست، چون مردم چیه؟ این هم جزو همسر اون مرده، یعنی رسما دو تا همجنس این به عنوان زنش آمده جزو خانوما عکسشون قشنگ گرفتن. اروپا تا 80-90 سال پیش هرگز اینقدر فاسد و وقیح نبود. آمریکا هم تا 80-90 سال پیش اینطور نبوده. بعد این یک جنگای یک اول و دوم یه مرتبه سقوط در حد فاجعه در همه مسائل. امپراتوری‌های بزرگ مزمحل شدن. بعد این دو تا جنگ در واقع اروپا ضعیف شد، آمریکا استفادهشو برد و بعد جنگ دوم اروپایی بین الملل بود که تبدیل شد به جهانی. و بعد از این جنگ و اینکه آمریکا بمب اتم تنها کشور مصرف کننده بمب هسته‌ای و جنایتکار، از اینجا به بعد بود که آمریکا شد قدرت اول و یکی از قدرت‌های اصلی جهان، یعنی حدود همیشه 70 سال. همین اوباما رفت ژاپن سالگرد بمباران هیروشیما، گفتن شما حداقل عذرخواهی بکنید، یه اظهار تأسفی محکومی. گفت نه، ما نه عذرخواهی می‌کنیم آمریکا نه هر شبت محکوم می‌کنیم، این کار لازم بود. اینجوری احترامشون به حقوق بشر اینه و ملت‌ها بین الملل. هنوز در ایتالیا رئیس وزیر جنگ ایتالیا یک به دو تا پرچم باید سوگند بخوره، در یک هیئت کوچکتری با حضور ژنرال آمریکایی اینا باید به پرچم آمریکا هم سوگند بخوره. قانون اساسی ژاپن و آلمان رو آمریکایی‌ها بعد اینکه بمب اتم زدن نوشتن. الان آلمان و ژاپن اصلا دولت مستقل ندارن، استقلال سیاسی بین المللی ندارن. آمریکا آلمانو میگن 5+1، نمیگن 6، اون یکیش آلمانه. هنوز او رو داخل یک کشور مستقل نمیدونن. هنوز ده ها هزار پادگان‌های نظامی ارتش اشغالگر آمریکا بعد از 60-70-80 سال هنوز پایگاه‌هاشون و ارتششون در ایتالیا، در آلمان، در ژاپن، در کره حضور دارن. اینا هنوز کشورهای اشغالی هن. آلمان و ایتالیا و ژاپن و کره و اینا، کره جنوبی، اینا همچنان کشورهای تحت اشغالن، هیچ کدوم استقلال سیاسی ندارن. اصلا تو قانون اساسیاشون هست، تو اینا وقتی میگن جامعه جهانی حتی به این نزدیکترین متحدانشون هم احترام نمیذارن. وقتی که سنای آمریکا در 1920 تصمیم گرفت که وارد این نهاد جامعه ملل نباید بشیم، ما نمیشیم، برای حتی برای اروپا تصمیم میگیریم ولی تابع تصمیمات جمعی نمیشیم. اقتصاد اروپا سقوط کرد بعد از جنگ، آمریکا از این فرصت استفاده کرد و زینف شد، نفع اصلی رو برد. به هیچ کشوری، به هیچ سازمان جهانی اجازه نمیده در مسائل داخلیش دخالت کنن یا نظارت کنن یا سوال بکنن، ولی خودش در تمام جهان از طریق همین سازمان‌ها و غیر اونها این کارو میکنه. خب این سازمان ملل هم، اون جامعه ملل بعد از جنگ اول اروپا تشکیل شد توسط فاتحین و در جهت منافع اونها و حاکمیت و گفتمان اونها بر اروپا. سازمان ملل هم بعد جنگ دوم تشکیل شد که بمب اتم زدن بر اساس باز منافع اینا و گفتمان اینا، این دفعه فراتر از اروپا در کل جهان. ایناست واقعیت‌ها که جریان‌های واقع‌گرا در سیاست خارجی ما باید اینا رو ببینن، باید به اینا مثل که دوباره تاریخ این سازمان‌ها رو برشون تدریس کرد که واقعیت‌های قدرت جهانی، جهان وقتی میگن بفهمیم راجع به چی دارید صحبت می‌کنید. چیزی که مطرح نیست برابری حاکمیت دولت‌ها و ملت‌ها در جهان، در این جهانی شدن. چیزی که مطرح نیست گفتگوی منطقی برا از موضع برابره. چیزی که باید بفهمی بزرگترین واقعیت اینه که هسته اصلی سازمان ملل شورای امنیت پنج قدرت پیروز جنگ جهانی دوم که بمب اتم دارن با حق وتو. همین برژینسکی که اخیراً مرد یک کتاب مفصلی در این باب نوشته، یادم صهیونیست و جنگ طلبی هم بود، برید ببینید که تو کتابش راجع به ماهیت واقعی همین سازمان ملل و اینا چی میگه. سریع میگه اصلا سازمان ملل روی کردش اینه قدرت‌های برتر نقش بیشتری باید داشته باشن نسبت به بقیه اعضا و از اول هم داشتن و خواهند هم داشت و باید هم داشته باشن. توزیع جهانی قدرت و ثروت، بازیگران اصلیش اینایند که بالاترین توان نظامی و اقتصادی رو دارن، بنابراین باید حاکم سیاسی جهان، حاکم فرهنگی جهان هم باشن. و عملا رهبری جهان بعد از جنگ دوم جهانیشون دست ایناست. مسئولیت حفظ صلح دست شورایی است که خودش تمام جنگ ها رو خودشون رو انداختن و اینا قدرت های پیروز جنگن و اینا حق وتو دارن چون پیروز جنگ بودن، جنگ 6-7-7-8 دهه پیش، و شورای امنیت سازمان ملل اینها هستن. خط قرمز منافع قدرت های پیروزه، مرکزش در آمریکا در نیویورک. زبانهاش هم جالبه، میگن که در مسائل عمومی، حالا زبانهای رسمی انگلیسی، فرانسه، روسی، نمیدونم چینی، اسپانیولی، اینا باشه، اما در شوراهای اقتصادی و اجتماعی که تصمیمهای اقتصادی اجتماعی میگیره و کمیته های اصلیش زبان رسمی انگلیسی و فرانسه، در شورای قیمومت و دبیرخانه هم زبان رسمی انگلیسی و فرانسه، دیوان بین الملل دادگستری هم همینطور. سازمان ملل با جامعه ملل دو تا تفاوت اساسی کرد ولی ماهیتش همون بود. یک، او بیشتر اروپایی بود، این جهانی شد. دوم، اینکه اینجا تو سازمان ملل سریع اعلام شد قدرت‌های اصلی که بمب اتم دارن و حق وتو، جلوی هر اتفاقی رو در جهان که برخلاف منافع یکی از این پنج کشور باشه میتوانند قانونا بگیرن، منافع بقیه ملت‌ها و کشورهای دنیا نه دیگه. خب سازمان مللی که ادعا میکرد هدف توسعه روابط با احترام به برابری حقوقی همه دولت‌ها و خودمختاری ملت‌ها، ادعا میکرد معیار ما احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است بدون تبعیض، ادعا میشد که یک مرکزی است برای هماهنگ کردن قدرت‌ها برای اهداف مشترک جهانی، ادعا میشد تساوی حاکمیت کلیه اعضا رعایت میشه، اعلام کردن تمام اختلافات رو ما بدون جنگ با از طریق مسالمت آمیز حل و فصل میکنیم، در حالی که همه تجاوزا و جنگا رو خودشون دارن میکنن، اعلام کردن هیچ عضو سازمان ملل دیگه حق نداره زور به کار ببره در روابط جهانی. و صریحا این بند اصلا صریح در جزء اصول سازمان ملل آمده، ماده اول منشور سازمان ملل میگه سازمان ملل متحد حق دخالت در امور داخلی کشورها رو نداره. خب اینا همه رو گفتید، حالا علنا و صریحا هم خلاف اینا رو میگن و قبلا هم صریحا خلاف اینا رو اجرا کردن. خب حالا بیشتر از این دیگه نمیخوام ادامه بدم، برگردیم بالا به امام، به 15 خرداد، به مبنای اسلامی و انقلابی از انقلاب 57، ریشه هاش در 15 خرداد 42 تا 14 خردادی که امام رو از دست دادیم، ولی خط امام رو از دست نخواهیم داد. امام هم اندیشه و هم جرأت به ملت ما و ملت‌های مسلمان و مستضعفین جهان داد. یه وقتی در یک سفری در اروپا یه استاد از دانشگاه آلمان، یکی از دانشگاه‌های آلمان به من گفت که سالها پیش، خیلی وقت پیش، گفت که امام فقط به ملت‌های آسیا و مسلمان و اینا جرأت نداد، حتی ما تو آلمان از بعد از اینکه آلمان اشغال شد توسط آمریکایی‌ها و اونا حاکم شدن بر اینجا، هیچ کس دیگه قدرت و جرأت این که اونم علنی انتقاد کنه به آمریکا و در برابر اونا بگه که آقا ما مستقلیم، کوچکترین نقد و تعرضی به صهیونیستا بکنه، به اسرائیل یا به آمریکا نداشتیم. ولی این پیرمرد کاری کرد که نه فقط با این مرگ بر آمریکاش و مرگ بر شوروی و مرگ بر اسرائیل فضای سنگین دیکتاتوری جهانی رو شکست، حتی ما هم در آلمان بعد از انقلاب شما و این موضع گیری امام خمینی بود که جرأت پیدا کردیم کم کم گفتگوهای انتقادی رو در مورد آمریکا شروع کنیم، به ما هم جرأت داد. ببینیم امام، من فقط به چند تا از فرازهای صحبت امام اشاره کنم. اولا امام از قبل از انقلاب، از همون سال 40-42 مواضعش بوده تا وقتی که از دنیا رفته و وصیت نامش و بعد از وصیت نامش تا آخرین نطقها و بیانیه‌هایش که صادر کرده، امام از قبل از پیروزی انقلاب، از 56 و قبل از او تعابیری از این قبیل داره. اینا که من میگم همه بر اساس کتابایی است که هر شود که مرکز نشر آثار امام رسما منتشر کرد. امام میگه که ما یک چیزی غیر از استعمار اقتصادی و نظامی و سیاسی، یک چیزی داریم به عنوان تحت عنوان استعمار فرهنگی. فرهنگ استعماری نسل استعماری تحویل میده. صریحا میگه فرهنگی که با نقشه دیگران درست میشه اجانب برای ما نقشه کشی بکنن، اونا به ما بگن چه باید بکنید چه نباید بکنید در حوزه فرهنگ و آموزش. این فرهنگ استعماری و انگلیست، اینا که دیگه از این به بعد میگم همه مفاهیم امام و عباراتشونه. میگه این فرهنگ و یعنی این سبک زندگی، این نظام رسانه‌ای آموزشی خانواده و چه و چه، این فرهنگی که اونا برای ما تعریف تحمیل میکنند از همه سلاح‌های دیگر قلدرهای جهانی بدتره. سلاح‌های دیگرشون بعد از یه مدت میشکنه، الان هم شکسته، ما شکستیم، اما وقتی فرهنگ رو سررشته فرهنگ ما دست اینا قرار بگیره و فرهنگ فاسد شد، دیگه جوانان ما و نسل‌های بعدی که زیر بنای تأسیس همه چیزند از دست میرن. همه این عبارات ما میگه بعد از این همه انگل و قرب زده بار میان. از همون کلاس اول تو مدرسه تو ذهنشون مطالبی میگن تا برسن به این بالا، با این فکر شکل میگیرن، فکر میکنن اینا دیگه قطعیات و بدیهیات و واجبات و محکمات است و نمیشه در اینا تردید کرد، نمیشه ساختار شکنی کرد. امام میگه اگر نفوذ نکرده بودن در نظام فرهنگی و آموزشی و تربیتی ما، این افرادی که زمان رژیم شاه سر کار بودند، اینا از اون نظام، اون خانواده ها و اون مدرسه ها و دانشگاه ها بیرون نمی آمدند. فرهنگ ما فرهنگ استعماری بود، دست صلحا و صالحان نبود. نگذارید دوباره به اون وضع برگردیم. و تو وصیت نامه چقدر سریع میگم ملت با فرهنگش زندگی سیاسی میتونه بکنه. فرهنگی که استقلال نداره، به دست خارجی ها تنظیم و اداره بشه، یک فرهنگ سالم تحویل نمیده. دانشجوی سالم، دستگاه های سالم، رسانه سالم نخواهد بود. فرهنگش یک فرهنگ فلج خواهد بود. فرهنگش در خدمت دشمنش عمل خواهد کرد. تعبیر دیگه اینه که امام میگه مراقب باشید اشخاص نفوذ پذیر در جمهوری اسلامی به رده‌های بالای حاکمیت نرسن. اینایی که نفوذ پذیرن نگذارید نفوذ کنن تو حکومت. ما نمیتوانیم این تصور را بپذیریم که دوباره آمریکا بر ما مسلط بشه، برای ما تصمیم بگیره. ملت از این خسته شدن. ملت‌های دیگه هم با پیروی از ملت ما خودشون رو از دست‌اندازی اونها رها خواهند کرد. ما آمدیم بقیه ملت‌ها رو از چنگ تصمیم‌گیری‌های اینا رها کنیم، باز خودمون دوباره برگردیم توی جدول اونا. خطر دیگه‌ای که امام تصریح می‌کنه مثلا 9358 میگه وابستگی فرهنگی و سیاسی خطرناک‌تر از وابستگی نظامی. وابستگی نظامی رو یه روز یه ماه میشه رفع کرد، یه قرارداد رو لغو کنید و بیرونشون کنید. حتی میگه وابستگی اقتصادی هم با اینکه خیلی سخت‌تره، اما میگه اونم قابل جبرانه، میشه جبران کرد. اما وابستگی روحی، فرهنگی و انسانی بسیار مشکله. جوری تربیت کردن یه عده‌ای رو که از کودکی اصلا اعتقادشون این است که به غیر ارتباط با غرب نمیشود کاری کرد، خودمان چیزی نداریم. حتی گمان نشان این است که خودمان اخلاقمان هم اخلاق درستی نیست. این فکر را ترمیمش امام میگه این خیلی مشکله و به این زودی ها اصلا قابل ترمیم نیست. باز در 9358 میگه الان هم با اینکه انقلاب شده میرید تو هر کدوم از این مجالس به اصطلاح روشن فکرای ما میشید، باز حرف ها همون حرف های غرب زدگی است، همون حرف هایی که از قبل هم دور هم جمع میشدن همینطوری داوری و قضاوت میکردن و مفاهیم رو تعریف میکردن. هنوز هم اینها از وابستگی و غرب زدگی بیرون نیامدند، به این زودی هم بیرون نخواهند آمد. هنوز هم میگویند همه چیزمان باید انگلیسی باشد. میگه ما به این زودی ها نمیتونیم این قشر و این تفکر رو اصلاح کنیم. اینها مغزشون، خودشون و پدرانشون 50 سال 100 سال اینها تزریق شده. میگه اینها را تهی کردند، خودشان را از خودشان، خودشان از خودشان قافل شدن. به این زودی نمیشود اصلاحشون کرد. دقت کنید، میگه یک مدتی طول میکشه ما بتونیم یه فرهنگ مستقل توی تصمیم گیرانمون ایجاد کنیم. حتی کسانی که آدمای سوء نیتی هم ندارند، اینا جوری بار آمدند که آنها برای ما دیکته میکنن فرهنگمان طوری باشد که وقتی با هم حرف وقتی هم حرف میزنیم حرفمان غربی باشد. اسم خیابان میگذاریم، اسم خیابانهای غرب را بگذاریم، اسم اشخاص غربی بگذاریم، خیابان روزولت، خیابان کندی، اینها غرب زدگی است. میگه در تمام اروپا بگردید یک خیابان در اروپا و آمریکا به نام محمد رضا شاه که نوکر خودشون بود گذاشتن، یک خیابان نادرشاه گذاشتن. تعارف های من هم غربی، آداب و معاشرت من هم غربی، همه چیز وابستگی، این وابستگی روحی از همه چیز برای ما بدتر است. دانشگاه من را طوری ساختند که هر که از اشخاصی که از آنجا خارج بشوند به درد آنها بخورند. پذیرفتند از غرب که جلو رفتن غرب، پیشتاز بودن غرب، دنبال رو بودن ما، میگه همه رو از همین جوور از نسلای جدید شروع میکنه، تو دانشگاه همه رو تو رسانه ها و اینا همینطوری بار میارن. استقلال فکری ما دیگر نداریم، دنبال این هستیم که غرب چه کاره است، غرب چی میگه. ما میخوایم جمهوری دقت کنید، میگه ما میخوایم جمهوری اسلامی رو که بنا کردیم میخواهیم حسابمون را از غرب جدا بکنیم، استقلال همه جانبه پیدا کنیم. یک دست غرب زده ها نمیخوانی کار بشه. همین الان هم میگه اونها در این فکرن که این جمهوری اسلامی نباشد، جمهوری باشد یا جمهوری دموکراتیک باشد. آنهایشان که خیانتکار نیستن، میگه حالا اینا بعضیشون که خائنن، حتی بعضیشون خائن هم نیستن، میگه اینها اشتباه دارن. از بس به اینها تزریق شده و تعلیم شد در مدارس و دانشگاه و هر جا رفتن، همه جا فقط صحبت از غرب بود، صحبت از آزادی در غرب، پیشرفت غرب، حقوق بشر در غرب. آنهاشون هم که خیانتکار نیستن و اشخاص بدی نیستن باورشان آمده، از بس به اینها گفتند، میخوان جمهوری اسلامی رو هم غرب زده بکنند. خب ببینید این تعریف رو در یه جای دیگه امام میگه اگر میتوانستیم ما تو این شرایط تا ضعیفیم و آسیب پذیریم بین خودمون و غرب دیوار بکشیم، این کارو میکرد. چون میگه هر نوع رابطه الان تماما به نفع اونا و به ضرر ماست، تو اقتصاد، توی مسائل سیاسی و مسائل دیگه، همه جا اونا میخوان بدوشن. یه دیام اینجا فکر کردن شغل اونا دوشیدنه، شغل ما هم دوشیده شدنه. امام میگه این اون مصیبت بزرگی که بر ایران و شرق وارد شد، که مدام گوششون به این است که غربی ها چه میگویند، چه میکنند، خودشان را به کلی از دست دادند، استقلال فکری رو، محتوا رو، محتوای خودشون از دست دادن. این از ضرر غارت نفت ما بالاتر است. این که هر وقت عیبی هم پیدا میکنیم میگیم غرب باید معالجه کنه، این فکر خطرناکه، این نمیگذاره ما به استقلال برسیم. ما باید خودمون رو بشناسیم که فرهنگ داریم، همه چیز داریم، ما احتیاج به غرب در این امور نداریم. آنها که به ما میدهند این نیست که واقعیت رشداوری باشد، اونها رشد و توسعه ما رو، پیشرفت ما رو نمیخوان. اگرم ببینن ما داریم رشد علمی و اقتصادی اونا میکنیم، سعی میکنن ما رو در یک حدی نگه دارن، متوقف کنن با تحریم و تهدید و پرونده سازی و اینها. حالا اینقدر امام در این باب بحث داره، میگه آن چیزی که غرب به اسم علم صادر میکند، به اسم فرهنگ، به اسم ترقی و پیشرفت، به اسم حقوق بشر، غیر از آن است که پیش خودشان است. آن به آنها این مفاهیم را برای ممالک شرقی طور دیگری تعریف و تعقیب میکنند. میگه چند هفته قبل تو روزنامه های خود غربی ها، تو روزنامه های آمریکا نوشته بودن که فلان داروها، یه بخشی از داروها مصرفش در آمریکا ممنوعه، صدورش به جهان سوم آزاده. یعنی چی؟ اینه تعریفشون از حقوق بشر. میگه به مسئولین جمهوری اسلامی، میگه به روشنفکران، میگه به نخبگان، به دانشگاه، به حوزه، میگه اگر بخواید از این بیچارگی برید بیرون، این وابستگی مغزی رو باید بگذاریم کنار و خیلی باید زحمت بکشیم تا از این وضع بیایم بیرون. اونا نمیخوان این وابستگی از بین بره، شما به فکر این باشید که از غرب زدگی بیرون بیایید، گم شده خودتان را که خودتان هستید پیدا کنید. شرق خودش را گم کرده، باید شرق خودش را پیدا کند. آنها میخواهند خودشان را به هر شکلی به شما تحمیل کنند. میگه ما از حصر و تحریم اقتصادی نمیترسیم، از حمله نظامی نمیترسیم، اونی که ازش میترسیم وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری میترسیم که خروجیاش کسانی باشند که خدمت به غرب آرزوشونه. ما از دانشگاهی میترسیم که جوانی تربیت کند که خدمت به غرب بخواد بکنه، هدفش این باشه این رو یک رشدی بدونه. میگه من فکر میکنم دنیا هیچ وقت به اندازه امروز شیطان نداشته، این همه شیطان انسی در عرصه اینقدر فعال و قوی شاید هیچ وقت نبودن، همیشه شیاطین بودن، ولی شیاطین هم پیشرفت کردند هرچه دنیا پیشرفت کرده. امام میگه این عصر که میگن عصر تمدن و ترقی و پیشرفته، در واقع این نیست، عصر شیطان هاست، دنیا دست شیاطین است، باید جلوشون بیستیم. راجع به حقوق بشر میگه این جنگ افروزان اول جهان به اسم حقوق بشر بیش از همه و همیشه تاریخ حقوق بشر رو پامال میکنن و ادعای خیرخواهی و اینا میکنن، در حالی که منشأ شرن، بزرگترین ناقضان حقوق بشرن. ما رو در همه چیز مصرفی کردن، حالا نوبت فرهنگ، حالا ما توضیح حقوق بشر رو این مباحث هم باز باید مصرف کننده و ترجمه کننده بشیم. اینا دنبال سلطه اقتصادی هستن. تعبیر دیگه امام همون سال 57 میگه حقوق بشر همه شعر، همه این حرفایی که این دولت‌های بزرگ میزنن و نهادهایی که درست کردن به عنوان حقوق بشر، امنیت برای چیست؟ نه امنیتشان به امنیت آدم میبرد، نه حقوق بشرشان، حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم میبرد. همش برای این است که ملل ضعیف را ببلند. این همه مسائی که در هر یک از این ابرقدرت ها میگویند یک صدایی است، یک نظامی است. نظام این است که میخواهند بلاد شرق را و بلاد ضعیف را ببلند. میگه اینا مخازن شما رو همه رو شناسایی میکنن. این شعارهای روشنفکری رو بازیشو نخورید. راجع به توسعه میگن، هی میگویند صنعتی میخواهیم بکنیم. آقا قضیه صنعتی کردن نیست، قضیه ذوب آهن و پیشرفت و این حرفا نیست. میخواهند پایگاه درست کنن در این کشور، میخواهند بیشتر غارت کنن، نفت ما را هم که دارن میبرند، گاز را هم ببرند، کشاورزی را هم نابود کنند. به بهانه صنعتی کردن دنبال نابود کردن اقتصاد ما هستند. تمام مشکل ما همین چند دولتن میگه. همه مصیبت ممالک شرق همین چند ابرقدرتن. ضعفا کار کنند، گرسنگی بخورند، اینها نفتشان را و معادنشان را بخورند، اینها گرسنگی روی معادن کار کنند و آنها منافعش را ببرند. تعبیر دیگه که کسانی میگن ما آقا به غرب بالاخره احتیاج داریم و بدون اینا نمیشه، امام این عبارت امام 29.6.58 میگه غرب به ما محتاج است، نه ما به او. اونا به شما احتیاج دارن. میگه منطق ظالم ها این است که باید ما رو غارت کنن. میگن بقیه اصلا آدم نیستند، این ابرقدرت ها ما را اصلا آدم نمیدانند. مظلوم ها هر جا هستند، اینها مظلوم ها را جزء بشر حساب نمی کنند. و اما بخش آخر، اینکه این سازمان های بین المللی، سازمان حقوق بشر، سازمان ملل، نمیدونم انرژی اتمی چی، اینا همه وابسته اند و ابزار سلطه غربن بر جهان، ابزار سلطه همین 4-5 کشورن. یک نمونه از اینا رو بگم. اولا از همون سال 43-44 قضیه 15 خرداد که امام تبعید شد رفت، از همون موقع 15-11-44 میگه این دستگاه ها از قبیل سازمان ملل و غیره جز دست نشانده نیستند و برای مصالح ممالک بزرگ و اقفال ممالک کوچک ایجاد شده. از همون موقع میگه. تو باز نمونه دیگه سال 56، آخرای 56 که انقلاب تازه شروع شده، گوش کنید، امام میگه از اول مسلمین بلکه همه بشریت گرفتار اینایی بودن که همین اعلامیه ها و نهادها رو امضا کردن و اعلامیه حقوق بشر رو تصویب کردن. آمریکا یکی از آنهاست که تصویب کرد که حقوق بشر محفوظ بماند. یکی از حقوق بشر هم آزادی است. همین آمریکا که اعلامیه حقوق بشر را مثلا به اصطلاح امضا کرده، ببینید چه جنایاتی به بشر کرده و میکند در همین سالهایی که ما یادمان است. شما جوانها کمتر یادتان هست، تازه اون جوانها میگه بخشی دارید میبینید، ما بیشتر از شما دیدیم. آمریکا یکی از دولت‌های اصلی است که حقوق بشر را امضا کرده و همه جا پامال میکند. در هر مرکزی از مراکز مسلمین و غیر مسلمین یک به اصطلاح مزدوری رو نصب کردن که کارش فقط اینه به دستور آمریکا چگونه آزادی ها و حقوق مردم رو سلب کنن. بعد از انقلاب، یک دکی دونمونه بعد از انقلاب 24-8-58 میگه غرب، هی میگن غرب غرب غرب، همین است که شما ملاحظه میکنید که اینطور جنایات میکند. از اون وقت که کسی جانی مطلق است میبرن نگه میدارن، پشتیبانی میکنن، یعنی شاه، به حرف ملت مظلوم گوش نمیکنن، دوش نمیدن، نمیگذارن شورای امنیت کجا میاد حالا دخالت کنه به نفع ما. میگه پولهای ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت میکنن، پولهای ما را توقیف میکنن. غرب این است، وضعش این است. خب آقا شکایت کنیم به سازمانهای بین الملل، یا بیان جلو غرب رو بگیرن. امام میگه این سازمان هایی که خودشان درست کردن برای خودشان همه برای منفعت غرب، هیچ برای مظلوم ها نیست. شاید در طول این مجالس مثل سازمان ملل و اینها که اینها درست کرده اند، شما یک جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا این چند قدرت دیگر منافعشان با یک ملت ضعیفی تصادم پیدا کند، اینها یک کاری برای آن ملت های ضعیف کرده باشند. الان چند وقت است لبنان مبتلای به این سرطانه، یعنی صهیونیسم. خب این مجلس ها و سازمان های بین المللی و سازمان ملل چه کردند در طول این مدت ها که ما مدام گرفتار این مسائل بودیم؟ در این 50 و چند سالی که این همه مصیبت بر مسلمین وارد شد، این مجلس ها چه کردند؟ اینها وقتی منافع بزرگ هایشان ایجاب کند به نفع آنها فعالیت میکنند تا منافع آنها را حفظ کنند. بعد یک کلاهی هم البته سر ما میگذارند به این عنوان که اینها شورای امنیتن، سازمان ملل‌ن، جهانی‌ن. این چیزهایی که برای ما درست کردن، ما را میخواهند بازی بدهند و ما هم بازی میخوریم. 5958 میگه این سازمان ملل و دستگاه های حقوق بشر تمام دستگاه هاییست که برای چپاول بشر درست کردند. 9958 در یک مصاحبه از امام سوال میکنن، شما به امام میگن، یکی از این مجلات مشهور غربی به امام میگه که شما زندگی منزوی داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق روابط بین الملل رو مطالعه تخصصی نکردید، تحصیلات شما تو علوم الهی و اسلامی است، شما در سیاست و اینها تو زندگی اجتماعی درگیر نبودید، آیا این در ذهن شما این شک رو به وجود نمیاره که ممکنه عواملی تو این معادلات با غرب و نهادهای غربی باشه که شما نمیتونید درست درک کنید اونا رو؟ خیلی سوال شفاف و حتی توهین‌آمیز. امام جواب چی میده؟ امام میگه اصلا ما نه که درک میکنیم، ما آمدیم این معادلات رو عوض کنیم، تابع این معادله قوای شما نمیشیم. این عبارتش اینه، ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که تا به حال به واسطه اون مسائل جهان سنجیده می شده را شکستیم. ما چارچوب جدیدی ساختیم که عدالت را در آن ملاک می گیریم و دفاع از مظلوم را ملاک حمله می گیریم. از عادلها دفاع می کنیم و بر ظالمها می تازیم. شما اسمش را هرچی می خواهید بگذارید بگذارید، ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید داریم کسانی پیدا بشوند که سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها و شوراهای به اصطلاح بین المللی را بر این پایه جدید که ما میگوییم بنا کنند، نه بر این پایه که هست، بر پایه نفوذ سرمایه داران و قدرتمندان که هر موقعی خواستند هر کسی را محکوم کنند بلافاصله محکوم کنند و هر کس را نخواستند نکنند. بعد امام به اون مصاحبه‌گر میگه بله با ضوابط شما من هیچ نمیدانم و بهتر است که ندانم. اونایی که تو میگی من نمیدونم، بله نمیدونم. 25958 امام میگه لابد چنیدید لاهه هم، دادگاه لاهه هم ایران رو محکوم کرد مثل سازمان ملل و شورای امنیت. حالا دیگر خواب به چشم ایرانی ها نمیرود، لاهه محکوم کرد. مسخرهشون میکنه امام، میگه این لاهه که مدت هاست، این سازمان ملل مدت هاست که کسی بهشون اعتنایی نمیکنه، هیچ غلطی هم نتونستن و نمیتونن بکنن. نکته دیگه 26958 میگه که حریف ما الان در آمریکا اینطور است که اصلش با عدالت مخالف است، با حقوق بشر مخالف است. میگه آمریکا با ما هم دشمن نیست، آمریکا ذاتاً با اسلام مشکل داره، نظام سرمایه‌داری آمریکا و این دو سه تا کشور متحدش انگلیس و فرانسه و اینا با اصل اسلام و مسلمین مشکل دارن، اسلام واقعی نه اسلام آمریکایی. امام میگه این آمریکا در رأس مخالفین حقوق بشر در جهانه و شده رئیس حقوق بشر. میگوید حقوق بشر، ادعا زیاد است، لکن وقتی حالاتشان را ببینید میبینید سازمان حقوق بشر و نمیدانم شورای امنیت و سازمان ملل همه چیزهایی است که این چند قدرت درست کردن تا ضعفا را هر کاری میخواهند با ضعفا بکنند، هر بلایی میخواهند سرشان بیاورند. بعد آنها که آنجا نشستند به اسم حقوق بشر و چه مطالبشان که آنجا برود، اینها را محکوم میکنند، باز آنها را حاکم میکنند. باز تو همین تو جلسه دیگه امام میگه بگذارید دنیا بدانه که یک دسته دیگری رو دارن محکوم میکنند و سازمانهای به اصطلاح بین المللی مال آنهاست، آنها حق وتو دارند، بزرگترهایشان هر جا خلاف منافعشون باشه وتو میکنن، ما و بشریت ملت ها هیچ حقی نداریم، جز اینکه مصیبت بکشیم و صدامون در نیاد. بنابراین این طور سازمان های بین المللی و این بساط مسئله نیست که ما بتونیم قبولشون کنیم و بتونیم اونجا نماینده بفرستیم. امام اول حتی گفت ما نماینده هم نمیفرستیم. بعد از مدتی با این شرط اجازه داد نماینده بفرستیم سازمان ملل و این نهادها که تابع اونا نباشن و حرف انقلاب ما رو به دنیا برسونن و مقاومت کنن در برابر اینا، نه اینکه هر چیزی رو امضا کنن بعدم بگن حق تحفظ هم گفتیم، اگه لطف کنید اگه میشه یواشکی داشته باشیم. ببینید عین جمله امام بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، یک سال نشده، سیاست جمهوری اسلامی و ایدئولوژی انقلاب رو معرفی میکنه. میگه ما از همین اول اعلام میکنیم به حسب نظر شورای امنیت و سازمان بین الملل و سازمان ملل محکوم هستیم، نظر آنها ما را محکوم میکند، چون نظر آنها نظر سرنیزه است. هر جا سرنیزه است، یک جا سرنیزه است، یک جا قلم است، این قلم اینها از سرنیزه بدتر است. امام بارها تصریح میکنه که سازمان های به اصطلاح بین المللی توسط این چند قدرت استکباری تأسیس شدن و فقط تو مشت اینا و طرفدار منافع اینا هستن. 7/2/59 آمریکا در حمله نظامی به ایران سر قضیه طبس دارن، جرم بزرگ بین المللی دوباره مرتکب شده. از کشورهای جهان دعوت کنید بیاد اینجا ببینن که آمریکا با این همه ادعای صلح و حقوق بشر و انسان و اینها با یک ملت مستقل چه معامله ای کرد قبل از انقلاب و چه معامله داره میکنه بعد از انقلاب و آثار جرم این رژیم آدمخوار رو ببینن. بعد میگه متاسفانه دولت‌های غربی، جمعیت‌های طرفدار حقوق بشر، سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، همگی از آمریکا طرفداری میکنند. آنچه این جانب مکرر گفتم، تمام این سازمان ها و گروه های بین الملل برای طرفداری از قدرتمندان به وجود آمدند. همه این جمعیت ها و سازمان ها به دست قدرتمندان برای سلطه به ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان به وجود آمدند تا ببینند به بهانه نجات جاسوسانشان چه نقشی برای ملت مظلوم ما ترک کردند، ببیند جهان و باور کند که سازمان های کذایی بین الملل اونجا که به نفع سرمایه‌داران بین المللی است حقوق مستضعفین رو نادیده میگیرند و جز برای سلطه اونها عملی انجام نمیدند. میگه و الا این صدام این همه تجاوز کرده، این جنایت ها رو میکنه، هیچ کدوم از این سازمان ها یک بارم اعتراض نکردن به صدام، ولی جاسوس های آمریکا رو که اینجا گرفتیم زود بحث حقوق بشر و قوانین بین الملل مطرح میشه. شاه اینجا جنایت میکنه، دموکراسی و حقوق بشر مهم نیست. شاه که سرنگون میشه، به شاه پناهندگی میده آمریکا، اینجا یک مرتبه بعد از انقلاب مسئله حقوق بشر، دموکراسی و اینا مطرح میشه. در حالی که تا قبل از انقلاب ایران، انقلاب اسلامی در ایران، نه دموکراسی و نه حقوق بشر هرگز نه مطرح بوده و نه اعمال شده. امام میگه این سازمان ملل و سازمانهای بین الملل تجاوزهای این قدرت ها و کشورهای مستقل رو نه فقط نادیده میگیرن، به عکس ما را به نقض قراردادهای بین الملل محکوم میکنن. میگه حتی تو قضیه لانه جاسوسی ما جاسوسان رو که برای توطئه به ایران آمدن ما توقیف نکردیم، اینها به طرفداری از آمریکای متجاوز میخوان ما رو حصر و تحریم اقتصادی کنن، آمدن نقض حاکمیت کشور مستقل رو کردن، بازم از او دفاع میکنن، میخوان ما را تحریم و حصر اقتصادی بکنن و فکر میکنن ما از این چیزا میترسیم. و یکی از جایی که امام گفت ما رو محاصره و تحریم بکنید، این باعث میشه رو پای خودمون بایستیم و از این ذلت وابستگی رها بشیم و پیشرفت واقعی اتفاق بیفته اینجاست. چندین بار امام این تعبیر رو به کار میبره. 4/3/59 میگه این مجلس ها و سازمان های بین الملل که در دنیا درست شده، به دست قدرتمندها درست شده و حق وتو خودشان دارند، همه بازی است برای بلعیدن ما و مانور سیاسی است برای اغفال کردن ماها. شورای امنیت هم میگه فقط به نفع ایناست، توسط خود ایناست، در خدمت ایناست، بقیه رو بازی میدن به اسم حقوق و روابط و قوانین بین الملل. میگه سازمان هایی که به هر اسمی درست کردن و میکنن، میخوان همه را بکشن طرف منافع خودشان. ما انقدر به این ابرقدرت ها سوء ظن داریم که حتی وقتی حرف راست و درست هم بزنند، ما معتقدیم برای یک منفعتی این حرف را میزنند تا مردم رو در جهان اغفال کنند. حرفای درستشون هم مشکوکه. حقوق بشر و صلح هم که میگه، حقوق زن و اینا هم، کودک هم که میگه، اون هم برنامه است. میگه سازمان های در اصل به سر میبریم که سازمان های به اصطلاح حقوق بشر مدافع منافع جنایتکارانند نه حقوق بشر. از این موارد زیاد هست در بحث امام، من بنابراین در دو بخش خواستم، حالا که هم سالگرد 15 خرداد و هم سالگرد عروج امام هست، با دشمن کار نداریم، با دوستان. من مخاطب اصلی این بحث دو گروه هم، یکی نسل جدید و جوانی که امام رو، دهه 60 رو، شعارهای انقلاب رو ندیده، قانون اساسی رو هم درست نخونده، این همه رسانه های دشمنان پیچیده و حرامزاده و دوستان نادان و ابله، یا بعضی دوستان ضعیف النفس و تحت تأثیر که حاضرند امام و ارزش‌های انقلاب رو هم فدای محبوبیت و وجاهت متقلبانه خودشون قرار بدن. یکی خطاب به این نسل جدید عرض بکنم که دیدگاه انقلاب چی بود، استدلالش چیه، و آیا اینا میگن اونا این جریان واقعی گراست که تسلیم اینا میشه در برابر یک جریان آرمانگرای ایدئالیست اوهامیست و خیالباف؟ واقعا ببینیم واقعیت سازمان های بین الملل چی بود به اعتراف اسناد خودش. کیا واقع بینن؟ چه تعریفی از سازمان ملل و انرژی اتمی و حقوق بشر و این حرفا واقع بینانه است؟ کدوم برداشت اتفاقا خیالبافانه و ایدئالیستی، یه جایی هم ابلهانه و ساده لوحانه است؟ و دوم ببینیم که اندیشه امام به عنوان مؤسس و بنیانگذار به صراحت چی بوده. از سال 40، از دوران 42-3 که تبعید شد، 15 خرداد که سالگردشیم، تا وقتی که از دنیا رفت، باز در خرداد 68 که سالگرد اون هم هست. این هم خیلی عجیبه که شروع نهضتش و پایان مسئولیت و مأموریت و رفتنش از این عالم هر دو در یک روز و یک ماه اتفاق افتاد. که میگفت من انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، این شعرش هم یکی از اسرار و کرامات امامه که هم اشاره داره به این که نهضتی که از 15 خرداد شروع شد منشأ فرج جهانی خواهد شد انشاءالله، و هم به لحاظ شخصی این که در 15 خرداد فرج شخصی من خواهد رسید و بلقاء الله و به محضر خدا خواهم رفت با دلی شاد و ضمیری آرام و امیدوار به عفو و رحمت خدا. مخاطب دوم این بحث مسئولین جمهوری اسلامی هستند. بخشی از اینها در زمان امام همین حرفای امامو قبول داشتن، الان قبول ندارن. هم وابستگی های شخصی مادی در اینها به وجود آمده، هم به لحاظ فکری و تئوریک ضعیف بودن، بنیه کافی نداشتن و ندارن و دچار فرسایش شدن. به لحاظ نظری و به لحاظ منافع تحت فشار سنگین قطب قدرت و ثروت ضد مستضعفین و ضد انقلاب اسلامی قرار گرفتن و محافظه‌کار، دنیا طلب، دنیا طلبی نظری، دنیا طلبی عملی. اینا باعث میشه که دیگه حرفای امام رو گزینش کنن، گزینشی برخورد کنن، بعضیاشو کلن بگن اصلا یا نبوده ندیده بگیرن یا منسوخ اعلام کنن. تو جلسات خصوصی از بعضی از اینا من شنیدم که با یه ادبیات پیچیده تری، نه توهین‌آمیز و سری، ولی تقریبا میخوام بگن دیگه آقا امام گذشت، دوران امام گذشت، برای اموات یک صلواتی بفرستید، خدا اموات شما رو بیامرزه. ایشون آدم خوب و درستی بود، این حرفا مال همون دوره بود، تموم شد. دلم میخواد دوستان آرشیو روزنامه‌های دهه 60 و به خصوص اوایل انقلاب رو ببینن. اصلا اون شکافی که افتاد، فاصله ای که افتاد که جریان لیبرال‌های مذهبی و غرب‌گرایان داخل حکومت، از مرحوم بازرگان و از مهندس بازرگان و بعد بنی صدر و دیگران و اینا همینطور به وجود آمد، اصلا دقیقاً حرفا همینا بود. اعتراضاتی که به امام می‌کردن همینا بود، حرفایی که امام می‌زد، و همون شکاف دوباره هست، ادامه داشته تا الان، هی ضعیف و قوی شده، باز تولید شده، آدم‌هاش عوض شدن. یه دی اون موقع تو جبهه امام بودن، حرفای امام رو میگفتن، حالا حرفاشون رو عوض کردن. سر 15 خرداد و سالگرد امام هی امام امام میگن، ولی این حرفا و بسیاری از مواضع امام رو نه تنها تکرار نمی کنند، بلکه دیگه حتی عقیده هم ندارند. من بعضی اشخاص درجه یکی که همه میشناسن و جز مسئولین بالای این کشور بودن، مستقیما از خودشون شنیدم که، من اسم ببرم چون جلسه خصوصی بوده، جلسه از این جلسات مسائل زیاد دارم که بدون اسم بردن، حالا باید بدونیم همه که چه دیدگاهی است. مشهورم هستن که خیلی با امام و اینها، این عبارت ایشون به من این بود که امام شخص امام رو دوست داریم، چاکر امام هم هستیم، ولی افکار امام رو ما قبول نداریم. ولایت فقیه امام رو که امام مطرح کرد صریحا گفتن اینا استبداد دینیه، اینا استبداده. چاکر امام هم هستیم ولی ولایت فقیه رو قبول نداریم. چاکر امام هستیم اما نگاه امام به غرب رو قبول نداریم. چاکر امام هستیم ولی فلان قبول نداریم. اینجوری چاکر امام فهم میکنن با امام مسئله شخصیه. من میگم برعکسش باشیم، آقا اصلا چاکر امام هم نباشید، چاکر امام نباشید، متعهد به مکتب سیاسی امام و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشید. اگر هم نیستید و نظرتون عوض شده، حالا یا به دلیل منافع دنیوی و قدرت و این چیزا، فساد تدریجی که بالاخره گرفتارش میشیم، فساد مادی، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی، فساد سیاسی، بالاخره انسانیم، یا نه به این دلایل اصلا نظرتون دیدگاهتون عوض شده، اینقدر انصاف و شجاعت داشته باشید که بگید، که همین رو علنه بگید، بگید آقا ما شخص امام رو دوست داریم، خدماتی کرد، ولی ما این حرفای امام رو قبول نداریم. خب صادق و شجاع باشید اینو بگید، نگیم هی امام امام، ولی در عمل تو تصمیم گیری ها و موضع گیری ها درست خلاف مسیری که ایشون گفته مدام تعقیب بشه. از نسل جوان، بچه های خودمون، نسل بعد میخوام که خیلی به این بحث های لزومن و انحصارا توجه نکنن، مستقیم برن سراغ خود خمینی و سخنانش و اون 20 و چند جلد صحیفش و ببینن، بخونن، بشنسن مواضع فرهنگی امام، مواضع سیاست خارجی، سیاست داخلی، تعریفش از حکومت و مفاهیم سیاسی در مباحث حقوق بشر، در مسئله تکامل بشر، تو مباحث اخلاقی، تو بحث تهذیب نفس، تو مباحث فقهی، تو مسائل اجتماعی برن بخونن، دقیق ببینن چی میگه، به خصوص اون 2 جلد آخر صحیفه امام که دیگه جمع‌بندی و آخرین نظریات و مباحث امام تو عرصه‌های مختلف. بعد ببینید بعضی از حرفایی که میگن اینا شعارهای افراطی است، ولی نمیگن کی گفته، میگن اینا شعارهای افراطی است، اینا منشأ جنگ، منشأ خشونت، اینا نقض حقوق بشره، ببینید که منظورشون دقیقاً جمله‌های امامه. اسم امام نمیارن، اون جمله‌شون میگن و میگن اینا جریان‌های افراطی. ولی این جمله که دشمن خیانت کرد و به ما رو تحریم کرد، تحریم ایران ظلم بود به ایران، اما حالا که این ظلم رو کردن، این تحریم ما رو قوی تر خواهد کرد، این جمله امامه. این رو برداشتن بدونی که اسم امام ببرن، این جمله رو امام 10-20 بار بیشتر بر گفته، این رو به اسم امام نمیبرن، این جمله رو نقل کردن، گفتن ببینید بعضی ها عاشق تحریم یا کاسب تحریم هم. یا اینکه امام میگه راجع به غرب این دیدگاه ها رو مطرح میکنه، نمیگن کی گفته، جملهشو میارن میگن یک گروهی دچار فوبیای غرب و غرب ستیز و همش دشمن دشمن میگه. خب این حرف امامه، شما بگید صریحا قبول نداریم. امامم به شما عرض کنم ضد غرب نبود، ضد شرق نبود. امام نه علیه ملت های غرب هرگز بحثی نکرد، امام هیچ وقت نگفت ما بخوایم غرب یا تمدن غرب از بین برود، اصلا همش حرفا اینه. گفت آقا ظلم نکنید به بقیه، گفت با غرب فرهنگی ما گفتگو میکنیم، بعضی حرفا به لحاظ نظری قبول داریم، بعضیش مخالفیم، بحث علمی میکنیم. با غرب اقتصادی اگه استثمارگر و توسعه طلبی سرمایه‌داری و غارت جهان باشه باش مخالف، با اون به این معنا مخالفیم با اقتصاد غربی که به عدالت توجه نداشته باشه، نه که با همه نهادها و نگاه‌های اقتصاد در غرب مخالفیم. غرب فرهنگی مفاهیم فرهنگی اسلامی انسانی دینی درش هست، اونها رو قبول داریم، ما مشترکیم. یه بخشایش که ضد توحیدی است، ضد عدالت، ضد اخلاقه، ضد خانواده است، ضد حیاست، با اونا مخالفیم. با غرب نظامی که تجاوز میکنه، اشغال میکنه، 100 سال 200 سال مخالفیم و با تجاوزگر میجنگیم. مرگ بر غرب نگفته امام به معنای مطلق، ولی خب جمله هاشو میگن، اسمشو نمیبرن، میگن آقا اینا فوبیای غرب دارن، اینا کلا میخوان غرب ما محو بشه. چه همچی چیزی بوده؟ هی غرب غرب میگن، منظور اینه نه اون. هر عاقلی هم اینو میفهمه. امام وقتی حکم اعدام سلمان رشدی رو به خاطر اهانت به پیامبر اکرم و اصحاب و زوجات پیامبر صادر کردن، امام همونجا گفت میترسم 10 سال نشده تو حکومت جمهوری اسلامی کسانی پیدا بشن بگن این حکم خلاف منافع بین الملل و سیاست خارجی بود، خلاف منافع ملی بود. و بعد از امام 10 سال نشده رو گفتم، ختم میکنم عرضم رو، خمینی طرفدار روابط باز دوستانه صلح‌آمیز عادلانه با تمام جهان، طرفدار مظلومین و مستضعفین جهان، موافق رابطه با کل جهان، مخالف همکاری با چند جهانخوار و دعوتگر به مبارزه مستضعفین علیه این چند مستکبر جهانی بود. و این خط انقلاب اسلامی است و در قانون اساسی آمده. و خط قرمز میدونست اینه که اقتصاد کشور، فرهنگش، نظام آموزشیش، رسانش، مصوبات مجلسش، تصمیمات دولتش تحت تأثیر قدرت‌های غربی و استکبار قرار بگیره. هر کی بخواد این نوع روابط رو عادی سازی کنه، نه تنها خروج بلکه خیانت به شخص امام و مهمتر از شخصش خط امامه که مکتب در واقع انقلاب اسلامی است. درود بر خمینی، سلام بر شهیدان خمینی، راه خمینی که راه خدا و همه انبیاء بود، و درود بر کسانی که تا آخر به خط خمینی وفادار باشن. و حتی میخوام بگم سپاس از کسانی که اگر نظراتشون عوض شده شجاعانه و صادقانه بگن ما یک زمانی جزء خمینیون بودیم و دیگر نیستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.